أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دیگه آیات پایانی سوره مبارکه کهف هست که امیدوار هستم یه مختصری راجع به این آیات هم نکاتی رو عرض بکنم و این سوره رو دیگه عملا به پایان برده باشیم در این جلسه. خب خاطرتون هست دیگه ماجرای ذوالقرنین رو که قرآن کریم بیان فرمود، به اینجا ختم شد که ذوالقرنین بین اون دو تا سد یه ردمی بنا کرد که راه نفوذ یأجوج و مأجوج رو بست، به گونه که دیگه نمیتونستن صعود کنن بیان بالا و سرازیر بشن و بیان به مردم آسیب برسانن، نه قابل این بود که نفوذ کنن، یه مثلا تونلی بکنن از اونجا رد بشن. سد پولادینی بنا کرد ذوالقرنین و بعد هم فرمود که این سد پا بر جا میمانه تا وقتی که وعده پروردگار من برسه، اون موقع این سد کوبیده میشه و این مانع برداشته میشه، یعنی در زمانی که قیامت فرا برسه. بعد فرمود و ترکنا بعضهم یومئذن یموج فی بعض، اون روز میبینید که اینا رو رها میکنیم و اینا تو همدیگه موج میزنن، این جمعیت پشت سد. و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا، و در سور دمیده میشه و اینها رو همشون رو جمع میکنیم یه جا در صحنه محشر، اینها رو همه رو جمع میکنیم. و عرضنا جهنم یومئذن للکافرین عرضا، و اون روز جهنم رو عرضه می کنیم برای کافران، یه عرضه کردن ویژه و خاصی، کاملا پرده از روی جهنم بر می داریم و جهنم رو به اونها نشون می دیم. این کافرین کیا هستن که خدا اون روز این کار رو می کنه باشون؟ الذين كانت اعينهم في قطاع عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، کسانی هستند که چشمهاشون یه پرده ای داره که نمیتوانن ذکر رو ببینند. خب سوال میگه ذکر دیدنیه که ذکر رو ببینند، اینجا ذکر یعنی چی؟ ببینید ذکر یعنی یادآوری، هر چیزی که انسان رو به یاد خدا بیاندازه متوجه به خدا بکنه این ذکره، هر چیزی. و چون همه چیز در عالم وقتی بهش نگاه کنی شما رو متوجه خالقش میکنه، متوجه مدبرش میکنه، متوجه ربش میکنه، متوجه رازقش میکنه، متوجه محییش میکنه، متوجه در واقع به لحاظهای مختلف متوجه به خدا میکنه. بنابراین همه موجودات این عالم چی هن؟ ذکرن. همه موجودات، زمین، آسمان، شجر، مدر، حجر، همه موجودات عالم، همه اینا ذکرن. ذکر فقط الفاظ نیست که اشاره به خدای متعال داره، همه واقعیت های موجود در عالم اینا ذکرن، یادآوری کننده خدا هستن، انسان رو به یاد خدا می اندازن. منتها موجودات این عالم رو دو جور میشه نگاه کرد، یا شاید بگم سه جور میشه نگاه کرد. یه بار همین نگاه ظاهری است که اهل طبیعت، اهل دنیا دارن، این درخت رو میبینن، اون حیوان رو میبینن، این کره آسمانی رو میبینن، این پدیده های عالم حس رو میبینند، این یک نوع نگاه کردنه. خب با اینجور نگاه کردن یاد خدا نمیافتند، پیامی هم دریافت نمی کنند. چون هر چیزی تو این عالم علاوه بر این که ما رو به یاد خدا میاندازه، یه پیامی هم از خدا به ما میرساند که امام کاظم علیه السلام فرمودند بنا به اون چه که نقل شده که هیچ چیزی نیست که چشم تو اون رو ببینه مگر اینکه در او یک موعظه ایست برای تو، یه پیامی از جانب خدا برای تو آورده، یه اندرز و نصیحتی از جانب خدا بود. منتها درک این مستلزم چیه؟ اینه که انسان با یه نگاه دیگری نگاه کنه. این نگاهی که چشم جسمانی ما داره، اینا حیوانات هم دارن. اون چیزی که چشم بدن ما میبینه حیوانات هم میبینن، ای در و دیوار رو حیوانات هم میبینن. منتها اینها فقط دیدن حسی دارند، دیدن جسمانی دارند. اینها نظر میکنند اما اهل بصر نیستند. کما اینکه گوششون گوش دارند، اذن دارن، گوش دارن، اما اهل سمع نیستن، یعنی اون پیام رو نمیشنوه. که گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش، یه پیغامی هست تو این صداهایی که تو این عالمه. اینا فقط سر و صداهای طبیعی و فیزیکی رو میشنون. ولذا از این جهات با حیوانات شبیهن. اینه که قرآن فرمود لهم قلوب لا یفقهون بها، دل دارند اما حس و ادراکی نداره این دل. و لهم اعین لا یبصرون بها، اینا عین دارند، چشم دارند، اما بصیرت نداره این چشم. این اهل نظر و نگاه کردن هست اما اهل بصر و بصیرت آموختن نیست. و لهم آذان لا یسمعون بها، اذن دارن، گوش دارن، اما باش نمیشنون، شنوای حقایق هستی نیستند. بعد فرمود اولئک کالانعام، اینا مثل چهار پایان، یعنی ادراک بینایی اینها، ادراک شنوایی اینها، اینها در حد ادراک حسی متوقفه. بلذا عبور میکنن خیلی هم طبیعی عادی از اینها و هیچ نه یادی از خدا در دل اینها زنده میکنه، نه پیامی از خدا به اینها منتقل میکنه. این صحنه هایی که میبینن، اون دیده‌ای که پیام الهی رو میبینه و توجه به خدا پیدا میکنه با نگاه کردن، این یه دیده دیگریست. لذا فرمود که این کسانی که حالا کافرن و عرضنا جهنم یوم اذن للکافرین عرضا، معرفیشون کرد، گفت اینا کیا هستن؟ الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری، اینا کسانی هستن که در پرده هستن دیدگانشون از ذکر من. و کانوا لا یستطیعون سمعا، قدرت شنیدن هم ندارن. گوش دارن، ناگوش طبیعی حیوانی دارن، اصوات ظاهری رو میشنون، اما اون حقایقی که در عالم هست دیگه اون گوش شنوای اون حقایق رو ندارن. کانولا یستتی اون سمع، قدرت و توانایی و توان شنیدن رو که اون پیام الهی رو بشنود در عالم، اینها ندارن، این کافرین. بعد فرمود که افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیا، آیا کسایی که کافرن اینا فکر کردن که بندگان من رو به جای من به عنوان ولی انتخاب کنن تا اینها امور اینها رو انجام بدن، این معبودهایی که این اولیایی که این سرپرستهایی که انتخاب کردن اینا جای من خدا براشون کار کنند. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیا، بعد فرمود نه اینجوری نیست، اینا کاری ازشون بر نمیاد. و انا، بعد فرمود چی؟ ببینید حالا این تعبیر رو باش آشنا بشیم، تعبیر پیش پذیرایی. دیدید مهمون که بر آدم میاد، قبل از اینکه حالا مثلا براش سفره‌ای بچینه و پذیرایی مفصلی بکنه، یه شربتی میده دستش، یه چیزی، یه پیش پذیرایی انجام میده. نزول همون پیش پذیراییه، حالا هم برای بهشتیان هم برای دوزخیان صحبت از نزول هست توی قرآن کریم. اینجا راجع به کافرانه، میگه انا اعتدنا جهنم للکافرین نزولا، میگه ما جهنم رو برای کافران تازه پیش پذیرایی قرار دادیم، این اون چیز اصلیه نیست. این جهنمی که براتون ترسیم کردیم که چنین نمیدونم تغیض و زفیری داره، چنین شعله های زبان کش آتشی داره، چنان نمیدونم افعی ها و مار ها و حیاتی داره و امثال اینه، همه اون چیزایی که سلاسل و اغلالی داره، نمیدونم با همه اون ترسناکی، این تازه چیه؟ این تازه پیشپذیرایی این کافرانه. دقت کردین؟ حالا اون اصلش چیه؟ حالا میگیم براتون. فرمود انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا، ما جهنم رو تازه پیشپذیرایی کافران قرار دادیم، اصل قضیه هنوز در انتظاره. بعد فرمود قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگو آیا من شما رو خبردار نکنم از کسانی که زیانکارترین افرادن در عمل، کارهاشون به بیشترین زیان منتهی میشه. خب میدونید نبی یعنی چی؟ یعنی کسی که خبرداره دیگه، المنبع عن الله، کسی است که از جانب خدا نبعی رسیده، پیامبر از جانب خدا خبردار شده. و وقتی که بهش میگن این خبر رو برو به بقیه هم بده، میشه چی؟ میشه رسول. وقتی نبع بهش میرسه میشه نبی، وقتی این نبع رو به دیگران منتقل میکنه میشه رسول. خب حالا این خدا به این پیامبر داره میگه چی؟ میگه آیا به اینا بگو من به شما خبر بدم زیانکارترین مردم تو کارهاشون کیان؟ ببینید یه وقت یه کسی ضرر میکنه، این خاسره. مثل چی؟ مثل اینکه یه سرمایه گذاری میکنه برای یه کار تجاری و اون سود مورد نظر به دست نمیاد، میگه چیه؟ میگه ضرر کردم، این همه وقت گذاشتم، این همه سرمایه‌گذاری کردم، اون سود مورد انتظارم به دست نیامد. اما یه کسی اخسره، یعنی زیانکارتره، اینجا صحبت از اخسرین اعمالاست، یعنی یه نتیجه فوق‌العاده بزرگی این انتظار داشت به دست بیاد از این تلاشش، از این سرمایه‌گذاریش، از این فعالیت‌هاش، اونو از دست داد، اون اخسره. وقتی که شیطان به انسان دستور میده فلان کار رو بکن، انسان رو وسوسه میکنه و انسان تبعیت میکنه، این میشه خاسر، این میشه بنده زیانکار، که قرآن فرمود بلعصر ان الانسان لفی خسر، این فرمان شیطان رو برد، ضرر کرد، ضرر کرد، به خودش ضرر زد، زیان دید. ولی یه وقت نه، ببینید این آدمی که ضرر کرده، خب احتمال این که توبه کنه، بخشیده بشه، خدای متعال اون زیانی که این به خودش وارد کرده رو جبران کنه، خدا جابره دیگه، یکی از اسمای خدا جابره، جبران کننده است، ترمیم میکنه. وضوع جبیره که شنیدید دیگه، وقتی که دست زخمه یه چیزی میذارن روش، بعد مثلا دست خیس رو روی اون مثلا پا پارچه میکشن به جای اینکه روی دست زخم بکشن. جبیره میکنه خود. خب یه همچین کسی که خاسره، یعنی گول شیطان رو خورد، مقاومت در برابر شیطان نتونست بکنه، مقاومت در برابر تمنیات نفسش نتونست بکنه، غضب برش مستولی شد، شهوت برش مستولی شد، وهم برش مستولی شد، نتونست مقاومت کنه، زورش نرسید، بلذا فرمان شیطان رو برد. این خاسره، این ضرر کرده، اما راه برگشت براش وجود داره. این میتونه توبه کنه و توبهش مورد قبول هم قرار بگیره. اما یک کسیه که فرمان شیطان رو برده، اما این رو اطاعت از حکم خدا تلقی میکنه. به یک معنا یک کسی یک کار بدی میکنه با علم این که کار بدی دارم میکنم اما میکنم. این سیگاری که من دارم میکشم میدونم ضرر داره، ولی خب ارادهشو ندارم نکشم. این شرابی که دارم میخورم میدونم ضرر داره، اما ضعیف الارادم، با سرشکستگی اون کار زشت رو انجام میده. خب این راه نجات داره. اما یه وقتی یک کسی این کار رو با سرافرازی انجام میده، این کار رو کار برجسته‌ای میدونه، نشون دهنده فهم بلند خودش، نشون دهنده انتخاب دقیق و درست خودش میدونه و به این خطا و خلاف در واقع میباله، افتخار میکنه. خب این خودش خطاکار نمیدونه که توبه کنه، این که خودش خلافکار نمیدونه که تصحیح کنه خودش رو. لذا راه نجات به این بسته است. او اولی سرشکستگی داشت، میگم آره درسته، کار ما آدمای مثلا بدی هستیم دیگه، درسته زورمون به خودمون نمیرسه، این خلافو میکنیم، ولی با سرشکستگی میکرد. اما این دومی اخسرین اعمال است. او خاسر بود، این اخسرینه، این زیانکارتره، چون راه توبه برش بسته است. خودشو خطاکار نمیدونه که تائب باشه. که فلواقع اینا دوچار جهل مرکبند، یعنی نمیداند و نمیداند که نمیداند، خطا میکند و نمیداند که این کارش خطاست. این کارش رو کار کاملا درست و ناشی از مثلا تشخیص درست، روشنفکری، نمیدونم خوشندیشی و امثال اینها تلقی میکنه، حتی چه بسا به پای خدا میگذاره، به عنوان وظیفه شرعی داره انجام میده این کار رو. خب شما روز عاشورا دیدید دیگه، وقتی که فرمان حمله خواست صادر کنه عمر اسد چی گفت؟ گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای لشکریان خدا سوار شید به اسباتون و بشارت باد بر شما به بهشت. خب یه آدمی که قربتن الله داره میاد امام حسین میکشه، این دیگه راه نجات نداره که، این دیگه راه نجات نداره که. ظاهرا تو حافظم هست از امام سجاد علیه السلام قریبه به این مضمون، حضرت فرمودن که روز عاشورا 30,000 نفر قربتن الالله حمله کردن پدر منو بکشن، با ریختن خون پدر من تقرب می جستن به سوی خدا. خب این دیگه راه برگشت نداره. اخسرین اعمالا یعنی این، یعنی آدمی که این خلاف رو میکنه و خلافش رو اتفاقا کار درستی میدونه، فرمان شیطان رو میبره و خودش رو مطیع خدا تلقی میکنه، تصور میکنه دیگه چه از چی توبه کنه؟ چیز بدی تو کارنامه خودش نمیبینه که توبه کنه. لذا راه توبه به اینا بسته است. اینا زیانکارترینن. فرمود که هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا خبر بدم که زیانکارترین افراد شما کیا هستند؟ بیشترین زیان رو کیا میکنن؟ الذین ذل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. زیانکارترین افراد کسانی هستند که تمام انرژیشون، تمام توانشون، تمام فکرشون، اندیشهشون، استعدادشون، همه اینا رو متمرکز کردن در امور دنیوی و گمان میکنن که چه کار برجسته و خوبی هم دارن انجام میدن. تمام توانمندی و ظرفیت هاشون گم شد تو زندگی دنیوی، هدر رفت، چون دنیا که واقعیت نیست که، دنیا وهمه، قائم به وهمه. تو یک رؤیا اینها تقلا کردن، بیدارشن هیچی دستشون نیست. همه سرمایه گذاری هایی که تو رؤیا کردن بیدارشن، یک سر سوزن ازش در اختیارشون نیست. به تعبیر قرآن تو سراب اینها رفتن ماهی گیری کنن، رفتن آب مثلا بردارن، از سراب آب بردارن. دنیا سرابه دیگه، که سراب بقیعتن یحسبه الظمآن ماء. واقعیت نداشت که، اینا تو فضای توهم همه عمری که خدا بهشون داده بود، همه اندیشه‌ای که داده بود، همه استعدادی که داده بود، همه سرمایه‌هایی که خدا بهشون داده بود، تو این فضای خیال، تو فضای توهم هدر دادن. اکثرین اعمالا اینان، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، گم شد سعی اینها تو زندگی دنیوی، تو جنبه‌های دنیوی. و دنیا دار الغرور، اشاره کردیم براتون مفصل اینها رو بارها و بارها. یه پوسته تو خالیه، مثال زدم براتون که یه جعبه کادوی خیلی زیبایی، کاغذ کادوی زیبام روش زدن و نمیدونم یه روبان خیلی قشنگم روش زدن و میارن به شما میدن، شما ذوق میکنی که چی بهت دادن. روبانه رو باز میکنی، کاغذ کادو رو باز میکنی، در کارتون رو باز میکنی، توش خالیه. دنیا یعنی این، دنیا یعنی این، ظاهرش فریبنده است، باطنش خالیه، هیچی توش نیست. لذا فرمود دار الغرور، اینجا خانه گول خوردنه، گول، خانه گوله، خانه غروره، خانه فریبه. خب کسی که تلاشش رو اینجا به هدر داد، سرمایه‌گذاریش رو اینجا کرد، زل سعیهم فی الحیات الدنیا، تمام سعی و تلاشش تو این جنبه‌های دنیوی هدر رفت، چیزی نموند براش، دست خالیه، دست خالیه. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، و چقدر ذوق میکنن که چقدر انتخاب درستی کردن، چقدر موفق بودن، چقدر در واقع راه درستی رو برگزیدن، چه شاهکاری کردن، چه به هدف زدن، تلاشاشون به نتیجه رسید. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. فرمود اولئک الذین کفروا به آیات ربهم، اینها کسانی هستند که به آیات پروردگارشون کفر ورزیدن. به نشانه های پروردگارشون کفر ورزیدن، که حالا به تعبیری که تو روایات و اینها هست، مقصود از آیات اوصیاء الهی هستند، ائمه هدا علیهم السلام، امیر المؤمنین علیه السلام، که فرمود مال الله آیتون اکبر منی، خدا آیهی بزرگتر از من علی ندارد. خدا امیر المؤمنین فرمود اولئک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائه، و کفر ورزیدن به لقاء خدا، به دیدار خدا. گفتن آقا یه حرفا یعنی چی؟ این خیال بافی ها یعنی چی؟ این نمیدونم ذهنیت گرایی ها یعنی چی؟ این حرفای رومانتیک یعنی چی؟ لقاء خدا یعنی چی؟ هم آیات پروردگارشون رو انکار کردن، هم لقاء پروردگارشون رو انکار کردن. فرمود اینا فحبطت اعمالهم، اعمالشون هبط شد، همه تقلا و زحمت هاشون به باد رفت، همه به باد رفت، همه نابود شد. ف فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، روز قیامت اصلا ما ترازو نمیذاریم که اینا چون روز قیامت روزیه که چیه؟ ترازوها رو نصب میکنن دیگه، میان افراد رو میسنجن میکشن ببینن خوبیاشون بیشتره بدیاشون بیشتره، اما من ثقلت موازینو اینها چه خوشبختن، اما من خفت موازینو اونا چه بدبختن. خب میسنجن، ترازو میذارن، معیار و میزاق میذارن، که حالا گفتیم براتون که اون میزان روز قیامت امیرالمومنین علیه السلامه که وقتی این حرف آدم میشنوه پشتش میلرزه. یعنی امیرالمومنین رو میذارن، ما هم میذارن کنارش، یعنی یک کفه ترازو امیرالمومنینه، یک کفه ترازو ماهیم، صدقمون رو با صدق علی، شهامتمون رو با شهامت علی، ایمانمون رو با ایمان علی، یقینمون رو با یقین علی. پناه میبریم به خدا که فرمودن میزان الاعمال، یا تو زیارت حضرت همین رو میگیم، السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام بر توی علی ای میزان اعمال. الاعیال ترازو میذارن، منزع الموازین القسط لیوم القیامه، ترازوهای قسط رو نصب میکنیم برای روز قیامه. اما خدا میگه اینا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اصلا روز قیامت برای اینا ترازو نمیذارن، چون ترازو برای کسی میذارن که یه چیزی داره میخوان بکشن، این بدبخت هیچی نداره، چیزی برای کشیدن نداره که اصلا چی ترازو بذارن برای اینا، دست خالیه، دست خالی، هیچی نداره، لذا ترازوی براش نمیذارن. یعنی اینقدر اعمالش بی ارزشه که قابل سنجش نیست، قابل ارزیابی نیست. فرمود ذالک جزاؤهم جهنم به ما کفروا، فرمود جزای اینها جهنمه در قبال اون کفر ورزیدنشون که به آیات خدا کفر ورزیدن، که عرض کردم تعبیلش چیه؟ به امیرالمؤمنین کفر ورزیدن و به لقاء خدا کفر ورزیدن. و اتخذوا آیاتی و رسولی هزوا، اینها آیات من رو و رسولان من رو مسخره کردن، مسخره گرفتن. کافر بودن به مبدع، خدا رو قبول نداشتن، کافر بودن به معاد، مقصد رو قبول نداشتن، یعنی نه مبدا رو قبول داشتن نه مقصد رو. خب راه بین مبدا و مقصدم همین سبیل دیگه، درسته؟ دینه. این رو هم که قبول نداشتن، راهنمای این راه رو هم مسخره میکردن، رسول رو، پیامبران رو که راهنمای این راه، چون چهار تا چیز شد دیگه، یکی مبدأه که خدا رو قبول نداشتن کافر بودن، یکی مقصده که معاد رو قبول نداشتن، یکی که راهی است که ما رو از مبدا به مقصد میرسونه که مسیر دین صراط مستقیمه، این رو هم که قبول نداشتن. حالا پیامبرانی هم که اومدن گفتن آقا بیایید ما راهنمای این راهیم، راه رو نشونتون بدیم، راهبریتون کنیم، دستگیریتون کنیم، به مقصد برسونیمتون، اینا رو هم مسخره میکردن. و اتخذوا آیاتی و رسولی هزوا، آیات من رو و رسولان من رو مسخره میکردند. خب این نقطه، اینان این طرفی ها بدا رو اول گفت قرآن، بعد فرمود ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، فرمود کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. حالا به چی ایمان آوردن؟ به یه تعبیر میشه گفت که به پیامبر اکرم ایمان آوردن، ایمان ظاهری، ایمان به ظاهر دین آوردن، ایمان به احکام، به دستور عملها، به این و عمل و صالحات رو میشه گرفت چی؟ میشه گفت که اون سرسپردن به امیر المؤمنین، اون دست بیعت دادن به حقیقت ولایت، یه عمل صالحه. لذا قرآن دیدید دیگه گاهی اوقات میگه چی؟ میگه یا ایها الذین آمنو، آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، بابا بیاید ایمان بیارید. خب اون آمنوی اول چی بود؟ او آمنو به ظاهر دین بود، نمازی بخونه، روزهی بگیرد، احکام ظاهری رو انجام بده، این آمنو. این آمنوی دوم به باطن دینه. لذا فرمود آمنو، بیایید سر بسپرید به امیرالمومنین، دست بیعت بدید به حقیقت ولایت. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، اینا چی؟ کانت لهم جنات الفردوس نزلا. میدونید فردوس بالاترین مرتبه نعم بهشتیه. درست شد؟ میگه اینایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، نزلشون یعنی چی؟ یعنی پیشپذیراییشون. پیشپذیراییشون چیه؟ جنات الفردوسه. اصل پذیرایی چیه برای اینا؟ یعنی همه اینایی که ما به عنوان بهشت بیان کردیم، تعریف کردیم، چقدر نعمت ها، قصرهای بهشتی، حوریان بهشتی، غلمانهای بهشتی، میوه های بهشتی، غذاهای بهشتی، جامه های بهشتی، نهرهای روان بهشتی، درخت های پر نمیدونم میوه بهشتی، پرندگان خوش الحان بهشتی، همه این چیزهایی که تعریف کردیم ما، اینا تازه پیشپذیراییه. گفتم به سمی مهمونی که از راه رسید یه لیوان شربت دادی دستش، گفتی فعلا بخور تا بعد ببری سر سفره یا سر میز و پذیرایی مفصل ازش بکنی. این پیشپذیرایی مؤمنینه که عمل صالح انجام دادن. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جنات الفردوس اینها براشون تازه پیشپذیراییه. پیشپذیراییه. پس پذیراییشون چیه؟ قرآن فرمود ولدینا مزید. یه چیزهای زیادتر از یه حرفا اینا پیش ما دارن. یا فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. اصلا هیچ کسی ذهنش هم راه پیدا نمیکنه که ما چه چیزهایی که مایه چشم روشنیه برای این مؤمنان تدارک دیدیم. اینا اصلا قابل تصور نیست. اونایی که گفتیم از حور و غلمان و میوه و شیرینی و نمیدونم نهر جاری و نهر عسل و نهر چنین و چنین، همه اینایی که گفتیم، همه اینا پیشپذیرایی بود. یه چیزایی برای اینا تدارک دیدیم که اونا پذیرایی اصلی اینا هست. کمان که برای اون بدام همینطور گفتیم جهنم پیشپذیراییشونه و اون پذیرایی اصلی اهل دوزخ چیه؟ فرمود فیوم اذن لا یعذب عذابه احد. اون روز یه عذابی میکنیم، یا تو همین سوره کهف هم بود که عذاب نکر، عذاب ناشناخته، غیر قابل تصور. ولا یوثق وثاقه احد، تو سوره فجر فرمود. تو آیه بعد فرمود که خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. اینها جاودانه در این بهشت هستند و اصلاً تصمیم این که رو برگردانن از این بهشت رو ندارن. دقت میکنید که جای دیگه برن، تغییر بدن مکانشون رو، نه تو این بهشتن. اما بهشت که یه درجه نیست، که بهشت که یه درجه نیست، کما که دوزخ هم یک درجه نیست. هم دوزخ درکات دارد، هم بهشت درجات دارد. پیش پذیرایی اهل دوزخ او درکه اوله، پیش پذیرایی اهل بهشت همون درجه اوله، همین جنات فردوسه. اما درجات دیگری داره، درجه به درجه این مؤمن رشد میکنه، بالا میره، بالا میره، به جایی میره که اون پاداش اصلیشه. و اون چیه؟ اون اندرب بودنه. فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این که در محضر پروردگار باشه، این که به لقاء ربشون نائل بشه، به تعبیر قرآن به لقاء ربش نائل بشه. او پذیرایی اصلیه، او ملاقات با خدای متعال پذیرایی اصلیه. اینا نمیدونم حور و قصور و نمیدونم امثال این همه بهشتی، اینا پیش پذیراییه. کمان که برای دوزخیان هم همینه. فرمود کلا انهم یومئذن ربهم لمحجوبون، اینها روز قیامت از پروردگارشون محجوبند. او عذاب بزرگه، او اصلا هستی اصلا قابل توصیف نیست که یعنی چی که یومئذن ربهم لمحجوبون. بعد فرمود چی؟ یه تکلیف بهشتی ها و دوزخی ها رو روشن کرد. حالا خدای متعال به پیغمبرش میگه ای پیغمبر قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلهی مددا. ای پیغمبر بگو اگر دریا مرکب میشد برای نوشتن کلمات پروردگارت، آب دریا تمام میشد قبل از اینکه این لیست کلمات پروردگار تکمیل بشه، تموم بشه، آب دریا زودتر تموم میشد. بعد فرمود نه یه دریا، نه، ولو جئنا بمثلهی مددا، ولو اینکه دریاهای دیگری هم همین جوری پی در پی مرکب کنیم و این لیست کلمات پروردگار رو بخوان بنویسند. جای دیگه فرمود بل بحر یمده من بعدهی سبعت و ابهر، هفت دریای دیگه بعد از اون دریا به مدد این دریا بیاد برای اینکه مرکب بشند و بنویسند. هم دیگه همه درخت ها قلم بشن، همه دریاها مرکب بشن، کلمات پروردگار رو نمیتونن بنویسن. یعنی فیض حق متعال نامتناهی است. فیوزات پروردگار، کلمات حق قابل تموم شدن نیست، اتمام پذیر نیست، فیض الهی بی نهایته. همه این دریاها بالاخره حد دارن. ولو حالا این هفت دریام که گفته نه به معنی شیشه به علاوه یک ها، هفت عدد کثرته، یعنی خیلی دریاها همه مرکب بشن، همه چوبای جنگلان بشن قلم. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، این مرکبات تموم میشن قبل از اینکه کلمات پروردگار تموم بشن. فیض الهی، عنایات الهی، عطایای الهی، رحمت الهی، اینا تموم شدنی نیست، تمام شدنی نیست، بیکرانه است. و به اعتبار همین بیکرانگی هم انسان جای مایوس شدن نداره، جای متوقف شدن هم نداره. تو جنبه این درونیش هم بگم دیگه، این فیض و عنایات در باطن انسان هم بی نهایته. لذا کسی نمیتونه بگه دیگه من بیش از این کشش ندارم. یعنی چی بیش از این کشش ندارم؟ در تو بی نهایت خدای متعال عنایت قرار داده. یعنی چی متوقف میشی؟ یعنی چی دیگه بالا میگن آقا فارغ التحصیل؟ فارغ التحصیل یعنی چی؟ میگه تحصیل آدم ازش فراغت پیدا میکنه. به قول فردوسی اون حدیث پیغمبر اکرمو ترجمه کرد که چیه؟ ز گهواره تا گور دانش بجوی، اطلب العلم من المهد الى اللحد. فارغ التحصیل یعنی چی؟ نقطه توقف وجود نداره. فیض الهی بی نهایته و تو تا بی نهایت میتونی بری بالا. تا بی نهایت هم غلطه، چون بی نهایت تا نداره دیگه، انتها نداره که. علی ای حال، پس فرمود چی؟ فرمود اگر در هفت دریا بشه، حالا این هفت دریا تعبیل‌های مختلفی داره، تعبیل‌های مختلفی داره. لذا مثلا گفتن بحر فاعلی است مقصود اینجا، یعنی مشیت حق متعال، که همون آیه سوره قلم هم نون و القلمه و ما یسترون، اونم اشاره به همین نونه، دریای که اون قلم باش می نویسه. این ده این دریای فاعلیه، بحر فاعلیه، که میگن هفت دریام در واقع هفت مرتبه است از موجودات، در واقع از فیوزات حق متعال. بالاترینشون ملائکه محیمینن یا مقربینن، اون ملائکه اون مال قله قلهن. ها یه پله بیایید پایین ترین میگن ملائکه صافات صفان، یه پله بیایید پایین میگن ملائکه مدبرات امران، یه پله دیگه بیایید پایین نفس انسانیه، یه پله دیگه بیایید پایین نفس حیوانیه، یه پله دیگه بیایید پایین نفس نباتیه، یه پله دیگه بیایید پایین میشه طبع جمادی. این هفت طبقه، این هفت دریا، این بحر فاعلی، این هفت هاست که انسان جامع همه این هاست. اون نفس انسانی که گفتم مال جنبه طبیعی نفس انسانی، یعنی این که بهش میگیم بشر، ولی اون مقام انسانیت اون مقامی است که جامع همه این هاست. یعنی همه مقامات اینها رو از پایین ترینش که طبع در واقع جمادی بود تو وجودش هست، تا بالاترینش که مقام ملائکه محیم و مقربن، انسان تو وجودش هست. این جهان درون ما مطابق این جهان بیرونه، انفس مطابق آفاقه. پس این هفت دریا ممکنه این باشه. یا گفتن که هفتا بحر قابلیته، او بحر فاعلیت بود، این بحر قابلیت به تعبیر دیگری. حالا از پایین اومدن گفتن چیه؟ مرتبه اولش ماده کله، مرتبه دومش جسم مطلقه، مرتبه سومش عنصره، مرتبه چهارمش جماده، مرتبه پنجمش نباته، مرتبه ششمش حیوانه، مرتبه هفتمش هم نفس انسانی به اعتبار بشریشه ها، نه مقام انسانی. این هفت دریاست که فرمود این اتمام پذیر نیست، این هفت دریا. خب و آیه آخر فرمود قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، ای پیغمبر. ببین چند تا قول اینجا، هی خدا به پیغمبر میگه این حقایق رو متذکر شو، به اینا بگو انما انا بشر مثلکم، بگو جز این نیست که من یک بشری مثل شما هستم، شبیه شما هستم. یوحا الی، من تا تفاوتم با شما چیه؟ اینه که به من وحی میشود. یعنی انبیا و اولیا یه جنبه بشری دارن، یه جنبه ظاهری دارن، یه جنبه طبیعی دارن، مثل بقیه، مثل بقیه میخورن، میخوابن، ازدواج میکنن، کار میکنن، پیر میشن، بیمار میشن، این جنبه طبیعی اونهاست. یه جنبه الهی دارن، اون جنبه الهی است که همه ی هستی از شعاع وجود اونها پدید آمده، همه ی هستی از صادر اولند، همه ی هستی در شعاع وجود اونها. این دو جنبه هست. منتها اهل ظاهر چیه؟ ظاهر انبیا رو میبینن، میگن آقا چه پیغمبری، ما لحاظ رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این چه جور پیغمبری شد؟ این که غذا میخوره مثل ما، این که تو بازارا مثل ما را آمد و شد میکنه، این چه جور پیغمبریه؟ اینا ظاهر رو میبینن، ظاهر رو میبینن، ولی ازا میگن آقا ما و اینا چه فرقی داریم با هم دیگه، چه فرقی داریم ما با هم دیگه، پیغمبرم چش داره ما هم داریم، پیغمبر گوش داره ما هم داریم. ببین ظاهر رو میبینن. این همون چیزیست که ابتدای خلقت این اشتباه اتفاق افتاد. شیطان چی رو دید تو آدم؟ بدن آدم رو دید، بدن آدم رو دید، گو خدای این که تو به من میگی سجده کن، بابا بدن من از آتش، آتش میل به بالا داره، بدن آدم از خاک، خاک میل به پستی داره، موجود شریفتر معنا نداره اصلا عقلا که در برابر موجود پستر سجده کنه. یعنی چی تو به من میگی سجده کنی؟ انا خیرون من خلقتنی من نار و خلقته من تین. سجده نکرد. چرا؟ چون بدن آدم رو دید، جنبه جسمانی آدم رو دید، گفت من بالاتر از اونم، بالاتر از اون. این همون انحرافی که شروع شد از همونجا شروع شد. اینا حقیقت یوها الیه رو نمی فهمیدند. اینا پیغمبر رو کسی مثل خودشون می دیدن. قرآن میگه بابا پیغمبر تو جنبه بشری، بشری یعنی چی؟ یعنی پوست. تو جنبه جسمانی انا بشرون مثلکم، اما تو جنبه الهی یوها الیه، همه ی حقایق اولین و آخرین بر من مکشوفه، همه عالم بد بش، منم ختمشم، منم. تو زیارت جامعه کبیره میخونید دیگه. اول آخر منم. حالا برید خطبه های امیرالمومنین رو بخونید، خطبه البیان، خطبه تتونجیه، خطبه نمیدونم افتخار، خطبه های مختلف رو ببینید. امیرالمومنین میگه همه چیز این عالم زیر نگین منه. یعنی این جنبه رو ندیدن، لذا علی رو گذاشتن کنار، گفتن ما برتر از علی هستیم. گفت تو به تاریکی علی را دیده ای، زین سبب غیری بر او بگزیده ای. تو حقیقت علی را ندیدی، لذا غیری رو بر او بگزیدی. همون داستان رو نقل کردم براتون که بنده خدا یه گاوی داشت، تو طویله بسته بودش و مثلا روزا میبردش خوده میچرید و بعدم شب میابرد تو طویله میبست و یه مقدارم کاو اینا جلوش میریخت. آخر شبا میومد یه دستی سرگوش این گاوه میکشید و میرفت استراحت میکرد. یه شب یه دونه شیر اومد یه گاوه رو خورد، جای گاوه خوابید. این صاحب گاوه طبق برنامه هر شب اومد، خب تاریک بود طویله دیگه، اومد توی طویله نشست و شروع کرد به گمان خودش گاوه رو، ولی فرماق شیره رو داشت دست به یال و کوبالش میکشید. شیره گفت اگه تو میدونستی من کیم اینجوری با من رفتار نمیکرد. تو نمیدونی من کیم، تو به تاریکی علی را دیدی، اسدالله رو ندیدی تو، لذا او را با گاوی مثل ابوبکر و عمر و عثمان عوضی گرفتی. تو به تاریکی علی را دیده ای، زین سبب غیری بر او بگزیده ای. لذا به اشتباه نیفتیم این ظاهر جسمانی رو. دیدید دیگه جلو پیغمبر وای میستادن، اسمشون هم مسلمون بود، پدر زنهای پیغمبر هم بودن مثلا. میگفتن نه اینه که تو میگی از پیش خودت میگی، از خدا میگی، اگه از پیش خودت میگی غلطه، من نظر ما اینه. دیدی دیگه جلو پیغمبر وایستادن، چقدر وایستادن. برید کتابا رو بخونید، مثل اون اجتهاد در مقابل نص مرحوم علامه سید شرف الدین جبل عاملی رو، چقدر وایستادن جلو پیغمبر. گفتن نه حرف تو درست نیست، حرف ما درسته. جریان جنگ احد یادتونه دیگه، فرمود انما انا بشر مثلکم اما یوها الیه. حالا چی به من وحی میشه؟ انما الهکم اله واحد، این که اله شما اله واحده، اله واحده، غیر او الهی وجود نداره. اله شما اله واحد. حالا اله با همه معانیش دیگه، با گستردگی معانی اله، با گستردگی، یعنی یک معبود، یک معشوق، یک هدف، یک مقصود. الهکم اله واحد. بنده او باش، بنده غیر او نباش، بنده زر و سیم نباش، بنده نمیدونم پست و مقام نباش، بنده مکاشفات و نمیدونم حالات باطنیت نباش، بنده هیچی نباش. الهکم اله واحد. بیا بندگی خدا کن، بنده خدا شو، بنده خدا شو، بنده شو. این که عبادت بکنی این نقطه شروعه، تعبد بعد عبادت بعد همی که پله، تا بیای بشی عبد، عبد خدا شو. انبیا اومدن همینو بگن، حرف دیگه ای هم ندارن. اول تا آخر دین خدا همین یک کلمه است. فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، تموم. قائل بشید به این که الهی غیر از الله نیست، به فلاح میرسید، تموم، هیچی دیگه لازم نیست. چون تمامش حرفای دین شاخه های این درخت، شاخه های درخت توحیده. انبیا اومدن همینو بگن، انما الهکم اله واحد، اله شما اله واحده. فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که حالا آرزومند دیدار پروردگارشه، که دیگه حالا وقت نیست واقعا، دیگه من این اجازه بدید دیگه این بحثا رو واردش نشم که لقاء الله یعنی چی. آیا لقاء الله یعنی اینجوری که بعضیا فکر کردن لقاء سیب و گلابی بهشته؟ لقاء الله اینه؟ چقدر کوتاه فکریه. نه، لقاء الله دیدار خود خدا. میگه قرآن نفرمود وجوه یوم اذ ناظره الی ربها ناظره، ها؟ یه چهره های روز قیامت هستن بشاش و پر بشاشت و پر شادابی، اینا الی ربها ناظره، به ربشون دارن نظر میکنن. الی ربها ناظره، میگه قرآن نفرمود. میگه ندیدید اون ذئلب پای منبر امیرالمومنین بلند شد، حضرت داشت خطبه میخون، بلند شد گفت یا علی این همه از خدا حرف میزنی، خدا رو دیدی؟ فرمود لم اعبد رب من لم اره، من خدایی رو که ندیده باشم عبادتش نمی کنم. بله که دیدم خدا رو، بله که دیدم خدا رو. بعد توضیح داد، فرمود خدا رو با چشم بدن که نمیشه دید، با چشم دل باید دید، به دیده ی دل باید. بله که لقاء پروردگار، منتها لقاء به معنای تصویری که ما از دیدن چشمی و جسمی داریم ای بعناش نیست. فهمید کسی آرزومند دیدار رب خودشه، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. دو چیز لازم داره، یکی عمل صالح، یکی هم این که در این عمل صالح احدی رو شریک نکنه با خدا. احدی رو شریک نکنه. میدونید دیگه، گفتیم دو تا چیز لازمه، یه حسن فعلی لازمه، یه حسن فاعلی. حسن فعلی یعنی خود عمل، عمل خوبیه. حسن فاعلی یعنی انگیزه ی انجام دهنده ی عمل، انگیزه ی خوبی است. فلیعمل عملا صالحا یعنی حسن فعلی، ولا یشرک به عبادت ربه احدا یعنی چی؟ یعنی حسن فاعلی، یعنی هم عمل صالح انجام بده، که حالا حقیقت عمل صالح هم همون ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، عمل صالح انجام بده، نماز خوندن، روزه گرفتن، همه اینا شعاهای اون حقیقت ولایت. عمل صالح انجام بده، عمل دیدید دیگه این همه حدیث داریم، کسی اگر عمر نوح بکنه، تمام سالهای عمرش رو حج به جا بیاره، همه روزها روزه بگیره، همه شبها شب زنده‌داری کنه، همه اموالش رو صدقه بده در راه خدا، ولم یوال ولایت ولی الله لن یقبل من، اما ولایت ولی خدا رو نداشته باشه هرگز از او پذیرفته نیست، یک سر سوزن خدا قبول نمی کنه اون همه عبادت رو. عمل صالح عملیه که توش ولایت، نماز بی بلای او عبادتیست بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود رها کند نه قضا کند. این چه نمازی؟ ده بار دیگه هم تکرار کنی با اون حالت همونه، همونه، مفت نمیارزه. لن یقبل من، هرگز از او پذیرفته نمیشه. پس عملی که مبتنیه به ولایت عمل صالحه، نمازی که توش ولایت نیست عمل صالح نیست، نماز نیست اصلا. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، و در عبادت پروردگارش احدی رو شریک نکند. احدی این حسن چیه؟ حسن فاعلیه. احدی رو شریک نکند. خیلی حرف احدی رو شریک نکنه، نه اینکه ریا نکنه، نه اینکه خودنمایی نکنه، زهد فروشی نکنه، این که درست، اینا که اولیات کاره. تو این عبادت دنبال چیزی غیر این که خدا رو بندگی کرده باشه نباشه، نه نجات از دوزخ بخواد چون شریک شرطی با خدا، نه نیل به بهش شریک کردی با خدا، شریک گرفتی با خدا، یعنی یه انگیزه غیر از بندگی خدا تو این عملت وجود داشت. غیر خدا رو تو عالم مؤثر نبینی، غیر خدا رو تو عالم مؤثر نبینی. اون حدیث رو یادتونه تو شراب طهورم نوشتم، حدیثش رو بارها مو عرض کردم که امام علیه السلام فرمود اگه کسی بگه که فلان کار مثلا انجام شد، اگه فلانی نبود این کار من انجام نمیشد، فرمود این مشرکه، این غیر خدا رو مؤثر میدونه تو زندگیش، غیر خدا رو مؤثر میدونه. اگه فلانی نبود یعنی چی؟ یعنی غیر خدام تو این عالم کسی مؤثره؟ چه تو جنبه های مادی چه تو جنبه های معنوی. تو جنبه های مادی میگی آقا فلان کارم تو اون اداره گیر کرده بود، اگه فلانی نبود کارم انجام نمیشد، مشرکی. تو عبادت، تو سیر و سلوک، تو عرفان اگه بگی فلان قطب نبود، فلان مرشد نبود، فلان پیر نبود، کار من پیش نمیره، بازم مشرکی عزیز من، مشرکی. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، احدی رو شریک نکنه. این احدی خود من رو هم دربر میگیره بابا جان، یعنی خودت هم شریک نکن. منافع خودت، تقرب خودت، تعالی خودت، تکامل خودت، نمیدونم سعادت و اینا رو هم شریک نکن. اگه کسی لقاء خدا رو میخواد، نه کسی بهش میخواد، اینا بره همونجوری نماز بخونه، روزه بگیره، خدا بهش بهش میده، جهنم نمیبرتش، خوش میگذره بهش تو قیامت، نمیدونم برکات دنیویه، نمیدونم عمل صالح رو هم خدا بهش میده، نوش جونش. اما کسی لقاء پروردگارش رو میخواد، دیدار معشوق و محبوب ازلی رو میخواد، این قیمت سنگینی داره. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. اصلا به تعبیری من عرض بکنم تمام این 110 تا آیه سوره کهف، تمام این داستانهای و ماجراهای عجیبی که نقل شد، ماجرای اصحاب کهف، ماجرای موسی و خضر علیهم السلام، ماجرای ذوالقرنین، ماجراهای دیگری، اون دو نفری که صاحب باغ بودن، نمیدونم همه ماجراهایی که نقل یسالون که عن الروح، همه ماجراهایی که تو این سوره از اول سوره نقل شد تا پایان سوره میبش همین آیه آخر سوره است، انما الهکم اله واحد. ها، این رسوندن به این حقیقت توحیده. و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. باید عمل صالح انجام بده و احدی رو شریک نکنه در بندگی پروردگار. بنده هیچ چیز نباش، بنده هیچ چیز نباش جز حق متعال، بنده هیچ چیز نباش، بنده نفست نباش، بنده شیطان نباش، بنده دنیا نباش، بنده آخرت نباش، بنده هیچ چیز نباش. ولا یشرک به عبادت ربه احدا. یه جمله بگم عرضم رو تموم کنم دیگه، وقتم خیلی گذشت. و اون جمله اینه، از ابن عباس نقل شده، شنیدید همتون، که اگه کسی بخواد مثلا شب که میخوابه یه ساعت معینی، مثلا حالا برای نماز شب یا برای نماز صبح، هر وقتی دلش میخواد بیدار بشه، این آیه آخر سوره کهف رو، همین آیه رو بخونه و از خدا بخواد که خدای من اون ساعت بیدار کن، مثل ساعت شماته دار آدمو بیدار میکنه. کسایی که تجربه هم کردن اوائل کار، حالا البته دیگه بعدها دیگه اصلا این حرفا نیاز نیست که من آیه فلان بخونم که ساعت فلان بیدار شه، انشالله بچشید یعنی چی که چجوری بیدار میشید، چجوری بیدار میشید. این هم اولیات. حالا با این نیت کسی به خونه بیدارم میشه انشالله، منتها حقیقت این قضیه چیز دیگری است. و اون اینه که کسی این آیه رو بخواند بیدار می شود، بیدار می شود، نه از خوابی که شب می خوابه، از غفلتی که عمری درش اسیره، بیدار می شود. و واقعا این حرف درست، یعنی خود ابن عباس نمیدونم میفهمیده چی داره میگه. قاعدتا اینو از امیرالمومنین، چون میدونید ابن عباس شاگرد امیرالمومنین بود، تفسیر قرآن از امیرالمومنین میاموخت، ولی خودش معلوم نیست میفهمید چی داره میگه. این رو شاید به همین معنی ظاهری که مثلا ساعت فلان از خواب بیدار بشه توصیه میکرد، اما حقیقت اینه که اگه همین یه آیه را کسی دریافت کرد بیدار شد، بیدار شد، بیدار شد. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، یعنی اول دریافت حقیقت انبیاء و اولیای الهی، دریافت حقیقت پیامبر و اهل بیت بزرگوارش، این یک. و بعد به برکت اینها راه یافتن به حقیقت توحید، انما الهکم اله واحد، و بعد هم راه افتادن تو مسیر سلوک، اوج قله آرزوی سالکان الله لقاء خداست، و راهش رو نشون داد، فرمود فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. خب حرف های زده شدنی خیلی زیاده، ولی دیگه واقعا بیش از این بنا نداشتیم ما این سوره مبارکه رو راجبش صحبت کنیم. خیلی حقایق هست که اصلا من بو نبردم و نمیدانم، شاید هم یه چیزایی هم بدانم، ولی دیگه واقعا بیش از این بنا بر درنگ و تأمل و توقف تو این سوره مبارکه رو نداشتیم. امیدواریم حالا این چیزی که خدا عنایت کرد ظرف این چند ماه، تقریبا از ماه مبارک رمضان شروع کردیم، هر جلسه یه مقدار صحبت کردیم، این مجموعه انشاءالله مورد قبول حق متعال واقع شده باشه، دوستان هم تأمل روی این حقایق کرده باشند و یه فهم اولیه نسبی نسبت به آموزه های بلند این سوره مبارکه پیدا کرده باشیم. اما اینکه واقعا این سوره تک تک آیاتش، کلماتش، حروفش چه اسرار و رموزی درش نهفته، مثل سایر سور قرآن خدا میداند و بس، و فقط فرا گرفتن اونها مستلزم اینه که آدم زانو بزنه تو محضر حجت خدا امام اثر با اون افدا و راه پیدا کنه به اون حقایق، راه پیدا کنه. امیدواریم خدای متعال ظهور اون حضرت رو تعجیل بفرماید و توفیق حلقه زدن دور اون حضرت رو به ما بدهد. اترانا نحف و بک و انت تعم الملع، حلقه بزنیم دور امام اثر با هنافدا و اون حضرت السلام علیکه هین تقرع و تبین، سلام بر توی حجت خدا، اون هنگامی که قرائت میکنی قرآن رو و بعد تبیین میکنی، معنا میکنی، روشن میکنی حقایق پنهان قرآن کریم رو انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.